شب نخایی.
بله، یعنی به واقع امریکا عملا در مقابل پیشرفت های ایران ایستاده، این یک فرض دیگه.
تقریبا هر نوع پیشرفت، بله
بله قبول، کاملا قبول.
و ما در این رادیو برای یادآوری به شما و یادآوری به شنوندگانمون که شاید بیشتر گوش میکنن، در طول دو سالی که این رادیو رو راه انداختیم شاید بدون اغراق یک روز نیست که در رابطه با این واقعیت و هدفهای بلند مدت مثلا حکومت آمریکا در رابطه با منطقه ما، جهان و به خصوص در رابطه با ایران صحبت نکرده باشیم و در این مورد با شما تا یه حد خیلی زیادی همزمانیم. حالا سوال من به سوال بعدی من این است که با توجه به این واقعیت ها که تا الان فرمودیم راجع به مثلا برنامه های دراز مدت آمریکا برای منطقه ما و به خصوص برای کشور ما، در صورتی که یک حمله نظامی به ایران بشه، همونطوری که فرمودین با 50 تا 100 تا بمب تموم نمیشه، یک جنگ باز میشه، فکر میکنین که چه خطراتی برای کشور ما و مردم ما، مثلا فرض کنیم جنگ جهانی هم نمیشه، مثلا در مورد ایران به نظر شما چه خطراتی، عواقب این و خسارات و تلفاتش چه خواهد بود؟
شما نظیرش در بغداد میبینید،
یعنی به همون نسبت مثلا ما در ایران باید مثل عراق که آمریکا وقتی حمله کرد، یعنی از چند ماه قبل حتما جناب عالی هم اطلاع دارین، شنوندگان ما هم اطلاع دارن که نه تنها در طول اون 10 سالی که تحریم بوده و اون نو فلای زونا بوده و دائم میرفتن، حتی زمان آقای کلینتون حمله میکردن و بمبارون میکردن، از چند ماه پیش از حمله در ماه مارس 2003 ببخشید به عراق، روزی چندین اسکادران هواپیماهای جت جنگنده میرفت در عراق، در کشور عراق و زیر بناهاشون رو و چراشون رو میزد جاهای مختلفشون رو و به حال اون مملکت رو به طور کامل از بین بردن. من خدای نکرده اگه این اتفاق میفته، همین اتفاق در همون ابعاد میتونه در ایران رخ بده،
در همون ابعاد میتونه باشه، برای اینکه مثلا ببینید ما نطنز و اصفهان وقتی بزنه، یا اگر بمب کوچیک بخوان بزنن که خب کاری انجام نمیده، اگر بمب بزرگ بخوان بزنن اون نمیتونیم که نه این قسمت تاریخی و مردم زیادن ما بریم اون بره داغون بکنیم، ما همه طرف رو داغون میکنیم و ابعاد این زیاد خواهد بود. و طبیعتا ما عموما مردم جنگجوی نیستیم، ولی از وطنمون دفاع میکنیم.
مطمئنن جامعه. من میخواستم بگم که به باور ما و در برنامه هایی هم که داریم مدت هاست این رو آغاز کردیم، فاجعه، عمق فاجعه خیلی بیش از عراق خواهد بود.
خیلی من همون گفتم،
یعنی معادل عراق نه، عمق فاجعه خیلی بیش از عراق.
بله
آقای مهندست، اعتمادم جناب آبی و برخی شنوندگان ما، اون یه ویدیو کلیپینگ انیمیشنی بود که بخشی از یکی از مراکز به اصطلاح علمی آمریکا، متخصصین و اندیشمندان آمریکا،
بله بله،
درست کرده بودن و لااقل تخمین اونا این بود که موقعی که صحبت این شده بود که گزارش آقای هرش که حکومت آقای بوش حتی این آپشن رو که از بمب‌های کوچیک اتمی استفاده کنه برای از بین بردن برخی از سایت‌های ایرانی مثل نتنز و اینجا، تخمین زده بودن که در صورت همچون کاری، حالا شما که امروز می‌فهمید در هر صورت حتی اگه بمب‌های معمولی هم این کار رو بکنن خدای نکرده، و به دلیل اینکه اون مراکز اتمیش تو توش و مواد رادیواکتیو و اورانیوم اینا هست مثل حمله اتمیست، تخمین زده بودن که بیش از 3 میلیون نفر کشته میشن و به دلیل این مهاجرت ابرهای رادیواکتیو که مطابق تخمین اونها و محاسبات اونها به طرف شرق میرفت به صورت چتر مانند، در ایران و پاکستان و افغانستان و تا هند میتواند بیش از نزدیک به 35 میلیون نفر رو مریض کنه.
بله از این ورم میتونه بیاد به اروپا، برای اینکه باد که بزنه و بیاره حرکت بکنه، شما نمیتونین نه جهتش رو تعیین بکنین نه تصمیم بگیرید نه باهاش بجنگید. ولی البته اینجا توجه بکنید که کل این حمله نادرست به افغانستان و یا به عراق و این پیشبینی که بیان که جز به اینها همه جز یک برنامه پیش بینی شده در امریکا بوده که
بله.
پیش ساخته بوده که من برای شما هم سایتش رو فرستادم صفحه
بله.
پیش که صحبت میکردیم که به این حساب بود که الان که ابرقدرتی به نام شوروی دیگه وجود نداره و از بین رفته، بعد وقتی نیست که امریکا دستش رو بذاره رو تمام منابع و حالت کنترل این منابع رو داشته باشه، نه از نظر ایران یا عراق، ولی بیشتر در فکر این بود که از نظر چین.
دقیقاً درست می‌فهمید.
مسئله اینه که الان چین شده چهارمین قدرت اقتصادی دنیا، تا 2 سال دیگه میشه سومین و تا 5 سال دیگه میشه دومین و احتمال داره تا 15 سال دیگه بشه اولین.
بله. و مطمئنا جناب عالی و سایر شنوندگان ما آگاه هستند از تلاش هایی که در نقاط مختلف قدرت در جهان، چه در اروپا، در چین، در روسیه انجام میشه برای اینکه محورهای استراتژیک متفاوتی درست بشه که بتونن جلوی این زیاده روی قدرت آمریکا رو و این برنامه‌هایی که دارن به نحوی بگیرن.
بله، الان که میبینید که چین و شوروی ایستادگی کرده، اونا برای بقای خودشون دارن ایستادگی میکنن و این واقعا به ناحق و به نظر من کوته فکری کسانی که اینا به خاطر منافعشون دارن، نه، اینا به خاطر منافع وجودی خودشون.
بله.
چین در تابستون گذشته که هیئتی بعد از انتخابات هیئتی رفتن به چین و گفتن خب ما قرارداد با چین بستیم، حالا چین باید از حرفای ما اطاعت بکنه چون 100 بیلیون دلار با ما قرارداد نفتی بستن. وقتی وارد جلسه شدن با چین صحبت کردن، اولین حرفی که چین بهشون زد گفت ما از نظر انرژی خودکفا هستیم، 97% انرژیمون خودمون به وجود میاریم، حتی اگر شما هیچی هم نفت نگیریم به ما هیچی. به اینا اصلا فرصت به این مامورین که از ایران نداد که بگن اینا بخوان پروبالی نشون بدن از خودشونو حرف بزن. این الان در اونجا که چین داره ایستادگی میکنه، برای اینکه اگر و همچنین روسیه، شما میبینین که هفته پیش در روز 10 روز پیش به غرب گفته بودن که ما به هیچ وجهی امضا نمی کنیم این تصمیمی که در سازمان ملل بخواید بگیرید برای قطعنامه بر ضد ایران.
بله.
که ولی تا روز شنبه یا شنبه هم می گفتن، هفته پیش هم میبینید که همه تو اخبار میگفتن که همه یک دست هستن و با هم هم‌عقیده هستن و به زودی هم امضا میشه.
بله.
ولی از وقتی که آقای چینی، آقای رامسفلد در قزاقستان در اونجا شروع کردن پریدن با روسیه، از همون باید به شما اعلام میداد که این از دقدلی جواب روسیه بوده.
بله.
که ما بهش برای اینکه روسیه برای خودش در اینجا فکر کنه اگر در اینجا که ما تا الان وایسادیم در برای امریکا کوچک بیایم، دیگه موجودی نخواهیم، میشیم یک کشور جهان سوم، برای اینکه دیگه هیچ کسی به حرف ما تره هم خورد نمی کنه، برای که میگن شما بالاخره در برابر امریکا زور شنیدید و عقب نشینی کردید. در اینجا روسیه و چین الان به خاطر خودشون ایستادن.
البته خب معلوم نیست که تا آخر وایسن، ممکنه هم همونجور که فهمیدیم منافعشون و بقاشون اقتضا بکنه به اینکه هر روز یه تصمیم دیگه ای بگیره.
اتفاقا همین حرف رو میخواستم بزنم که در اینجا ما هیچ اعتمادی به این نباید داشته باشیم که
باشیم.
تا که وایسادن به نفع ماست و در آینده برای ما خوب خواهد، ما باید به فکر خودمون
باشیم. من یادآوری دیگه هم بکنم که چون یکی از احتمالاتی که وجود داره احتمال تحریم اقتصادی ایرانه. و چون شما خطر حمله رو و عواقبش رو با عراق مقایسه کردین، به یاد همیهنان میارم که مطابق آمار سازمان ملل و تایید خانم مادلن آلبرایت وزیر خارجه دوره دوم حکومت آقای کلینتون، بیش از 500 هزار کودک عراقی در طول 10 سالی که تحریم اقتصادی بود بعد از حمله اول به عراق به دلیل سوء تغذیه از بین رفته بوده. بنابراین اگر یک همچین دوباره قیاسی هم بخوایم با ایران بین ایران و عراق بکنیم و خطرات و عواقب تحریم اقتصادی، خطرات جانی اینطوری هم وجود داره.
نه عرض کنم به این رسن که من فکر مانم به این تجلیسی که محمد اقتصادی عملی نخواهد بود.
بله.
برای این که ایران با چندین کشور مختلف مرز داره، الان به حالتی رسیدن که حتی در کشورهای عربی که هیچ وقت با ما میونه خوبی نداشتند باطنن، الان به این نتیجه رسیدن که ما باید از ایران در این موقعیت پشتیبانی بکنیم، برای اینکه هممون در خطریم، برای اینکه زورگویی به جای رسید که هر روزی ممکنه سراغ یک کدوم از ما رو بگیره. این ممکنه در عمراش نباشه ولی در مردمش هست با صورت آمار مختلفی که میاد و مردمی که میاد، که برای من خیلی خیلی راستش بخواین تعجب انگیز بود که چطور از مردم عادی چنین چیزی میاد. و نتیجه این عملی نیست. من به نظر من تحریم اقتصادی عملی نیست، به خصوص که ما تونستیم از نظر مثلا ما پارسال بعد از 30 سال از نظر گندم خودکفا شدیم.
بله بله، امسال 2 میلیون تن داره وارد میکنه.
امسال بله امسال داره وارد میشه. بله. و ما الان 20 خورده سال تحت تحریم اقتصادی هستیم.
بله هستیم. ولی جا مهندسی، تحریم اقتصادی به خودکفایی در گندم چه ربطی داره؟ مگر این
ببینید مسئله وقتی تحریم شما تنها چیزی که ناراحتی داره براتون، به نظر من اول چیزی که ناراحتی داره اینه که خودتون رو بتونین اداره بکنید. وقتی که به
جا مهندس ببخشید، در دولت ملی دکتر محمد مصدق در دوران 27 ماهشون تونستن که حتی با توجه به همون استقلال و با توجه به تمام تحریم ها هم خودکفا بشن و هم این که صادر کنن و هزینه جای هزینه نفت رو با صادرات کشاورزی پر کنن. مگر این 27 سال حالا بفرمایید شما چه تغییری ایجاد شده در مقابل اون 27 ماه که نتونستن به خود کفایی برسن؟
خب ببینید، ما عموما از خیلی چیزها تونستیم، در خیلی قسمت تونستیم پیشرفت بکنیم، ولی مسئله اینه که وقتی که این فشار در اونجا بیاد و در این وایستادن واقعا وقت مجبور میشن دیگه. مسئله دیگه اون وقت به خاطر بند و شما نخواهد بود، به خاطر بقای خودشون خواهد بود.
ببینید آقای مهندس، اقتصاد ایران هیچ موقعی در تاریخش به اندازه امروز وابسته به نفت نبوده
و مریضه.
نه فقط مریض نیست، ببخشید، اقتصادی است در وضعیت فعلی،
بله،
در حال مرگ. اقتصادی است که اگر پول، من اصلا وقتی راجع به تحریم اقتصادی صحبت میکنن واقعا به عنوان یک نفر که اقتصاد خونده میگم، اگر اینا تحمل اینو داشته باشن غربیا که 3 ماه خلیج فارس رو ببندن و یا نذارن ایران نفت صادر کنه، ایران از بین رفته.
مثلا اینه که اینا 3 ماه که چی، 3 روز هم نمیتونن خلیج فارس رو ببندن.
خب اگر این آمادگی رو پیدا بکنن که نفت 150 دلار رو تحمل بکنن، چرا نمیتونن بکنن؟ ببین
اخ، مسئله
حالا جدی بده، مسئله از یه زاویه
دیگه، فقط وقتی به اونجا شما میفهمین دیگه فقط غرب نیست، بقیه کشورهای دنیا میشه. وقت بعدم بعد مثلا میگن، میاد میگه برای چی؟ ببین آخه اگر یه وقت گفتن این الان بمب داره میخواد بره سجاره بزنه،
نه من با شما کاملا موافقم، اما اون قسمتی که آمریکا میخواد بره بزنه، چرا میخواد بره بزنه، اصلا من در اون با شما بحثی ندارم. من میخوام برگردم به اون برای قضیه. این معادله دو طرف داره، یه طرف ما ایرانی ها هستیم، یه طرف آمریکا و غربه. شما به خیلی به زیبایی در مورد نیات آمریکا و غرب به طور کلی و آمریکا به طور خاص صحبت کردین، کاملا هم با شما من در بسیار زمینا هم عقیدم. مسئله این است که، و یه فرمایش دیگه کردین که ما به غربی ها تو فرمایشاتون حتی مثال چین و روسیه هم مثال زدین که به اونها نمیتونی نباید اعتماد کنیم. تجربه 60 سال بنابراین باید خودمون نوعی رفتار بکنیم. و ببخشید قبل از اینم عرض کنم، شما خطری که میبینین به مراتب بزرگتر از اون هست که از من اون خطر رو میبینم با ما یه نفر متخصص. اما پس ما باید یه نوعی رفتار بکنیم که این خطر رو اگر نمیتوانیم از بین ببریم حداقل بکنیم، درسته؟
بله کاملا صحیح.
حالا سوال من اینه که آیا اگر شما مسئول ایران بودین و یه همچین خطری رو برو بودین، 20 و چند سالم، حالا نگیم 20 و چند سال، از اواسط سال 80، دهه 80 شمسی که اینا شروع کردن به تأسیسات انرژی اتمی به دنبال این رفتن، آیا اگر شما بودین به عنوان مسئول حکومت، به عوض اینکه دنبال این کار برین برای تأمین انرژی آینده ایران، نمی رفتین دنبال صنعتی کردن ایران و دنبال اینکه وابستگی به نفت رو هر روز کمتر بکنین؟
اولا به خدمتتون عرض کنم که این سوال بی‌انصافی که از من می‌کنین، بنکه اگه من بودم نمی‌ذاشتم به اینجا برسیم.
ببخشید، همه بحث ما همینه.
ببخشید، من منظورم این نبود که در مورد شما بی‌انصافی کنم، ولی نه واقعا
من می‌دونم.
ببینید، ما عذر می‌خوام، مهندس، من می‌خوام یه خود
بله
تو تجاوز میخوام یه شیفت اف پارادایم ایجاد کنم، برای اینکه یه مسئله برای ما، ببخشید انگلیسی گفتم فارسی شد، برای این ذهنیت رو عوض کنم، برای اینکه یه مسئله برای ما درست شده و خطرات عاجلی برای مملکت ما، برای موجودیت کشور ما، برای موجودیت بخش عظیمی از مردم ما ایجاد شده که ما رو از امکان و توانایی فکر کردن برای این داره باز می‌داره. ببینید، اگر ما واقعا می‌دانیم که آمریکا می‌خواد حمله بکنه، که من و شما و آقای یوسف ساده و بسیاری از شنوندگان و همیان ما هم عقیدن با این، پس باید طوری دیگری رفتار بکنیم که مانع این حرکت بشیم. حالا این پارادایم جدید اینه که خب چرای دیگری وجود داشت که می توانستیم این کار رو بکنیم و نکردیم؟
یکی از نظر جنگ، دلایلی که الان جنگ عملی نیست، یعنی اگر در فکر این هم باشن که خیلی ریختن، الان می دونین که اینجا یک جایی هست به نام نشنال دیفنس یونیورسیتی و در این تا الان 5 بار نقشه جنگ رو کشیدن و اووردن زیر بحث. اولی که اووردن همون بعد از 1 ساعت اول گفتن عملی نیست، برگردین دوباره. دومی که اومد بازدیدن نمیشه، سومی که اومد بازدیدن عملی نیست. بالاخره این 5 بار تا الان کردن و از هر زوایای اینو خواستن نگاه کنن، دیدن این عملی نیستش. بعد مسئله اینه که با توجه به همون شخصی که گفتم که خود اون شخص گفت من پارسال استعفا دادم برای اینکه نمیتونستم با اینها از نظر منطق صحبت بکنم و بگم چیزی به نام یه دونه دوتا بوم نیست و عملی نیست الان مسئله جنگ. مردم امریکا رو هم باید در نظر بگیریم. مردم امریکا عموماً زیاد به جنگ علاقه ندارن. من در زمان جنگ ویتنام اینجا بودم و جزو دانشجوها میدیدم حرکتی که هست. الان که محبوبیت آقای بوش شده 29%، نمایان چنین عقیده‌ای در مردم هست. گویند که با فشار برنامه‌های مثل فاکس و این گروه های دست راستی، مردم رو زیاد به حرارت ضد ایرانی درست کرده بودن، به طوری که تا 78% میگفتن ایران رو باید بزنه. اخیراً CBS هفته پیش گفت این شده 58% و زوگوی، آماری که از زوگوی بیرون اومد به ظاهر میگه 66%. وقتی خوب برین طرز سوال و اینها رو که بخونین ببینید که زیر 30%. یعنی الان اون فشارم کم شده، ولی چیزی که در ما خطر داره اینه که خیلی جنگ ها از موقعیت ضعف شروع میشه، نه از ظرفیت قدرت.
حالا شما فکر میکنید چند درصد احتمال داره؟ خیلی
جنگ؟
بله چند.
به نظر من تا اون چیزی که من تا الان دیدم،
یادتون هم باشه کی رئیس جمهور آمریکاست.
بله، با توجه به اون ها دیدم. و من یه چیز دیگه هم توجه میکنم، در سال تابستون سال 1974، اول تابستون که دیگه معلوم بود که پرزیدنت نیکسون محکوم میشه،
بله،
به طور مخفیانه اینطوری که من خوندم، عده‌ای از سران نظامی با هم صحبت کردن، مخفیانه تصمیم گرفته بودن هر دستوری از کاخ سفید بیاد سرپیچی بکنن برای جنگ، برای اینکه وحشت در این بود، اینکه برای اینکه خودش بخواد نجات بده یک بحرانی به وجود بیاره و یک حمله به اجرا بشه و در موقع حمله هیچ کس حاضر نیست که رئیس جمهور رو زیر سوال بکشه. من هیچ بعید نمیدونم یک چنین افکاری هم با این موقعیتی که ما دیدیم در ارتش امریکا پنهانن به وجود، با توجه به اینکه اهانت خیلی زیادی به اینها شده، همینطور که اگر دیدین از این 6 جنرالی که استعفا دادن و بازنشسته شدن، ببینین که فوق العاده دفترا اهانت زیادی شده و اینا رو خیلی کوچیک کردن و زیاد دل خوشی ندارن رفتاری که باهاشون شده، به طوری که چند وقت پیش جنرالیست که فرمانده کل قوای امریکاست گفته بود که هر سربازی حق داره هر سر کار غیر درست حرفش موند این مورال غیر اخلاقی سرپیچی بکنه.
بله.
بله اون من اون رو هم احتمالش الان میبینم، برای اینی که این حرارت جنگ در بین جنرال ها کمتره تا بین کسانی که سیاست مدارن و امریکا رو به اینجا کشوندن.
خب حالا شما چند درصد آقای مهندس این خطر رو چند درصد؟
من با توجه به این چیزایی کردم به نظر من زیر 20%.
بله بزنید فهمید 20%، 10%.
بله
البته ما چندان موافق 10% نیستیم حالا، ولی با اون 10% 20%،
ولی عواقبی که شما برمی شمردین با 10% احتمال حمله، هم شما هم که مهندسین و حتما حساب احتمالات و اینا رو بهتر از خودم میدونی، اون وقت فاجعه عظیمی است هنوز، درسته؟
فکرش فاجعه عظیمی هست، چون به فکر خود عملش انجام فکر نکنیم با ممکنه 10% یا 1%.
زنده باشید.
همون فکرش رو بعد حساب کرد فاجعه عظیمی. راجع به همونطوری که صحبت میکنن به چند کلیمی کشاش 6 میلیون، مهم نیست چند نفر، یک نفر، عمل غیر قابل
قبول.
با توجه به یک همچین احتمالی آیا فکر میکنین که باید این قدرت لجام گسیخته زیاد طلب زورگوی غیر منطقی که انسانی مثل آقای جورج دبلیو بوش هم که 2 سال دیگه بر اون حکومت میکنه،
1 سال دیگه
حکومت میکنه،
برای اینکه از همین پاییز، ببینین اینجا انتخابات مجلس و 1/3 سنا در این پاییز در نوامبر،
ولی
بله دو سال خورده دیگه میشه دیگه.
بله ولی کاندیدای دموکرات ها گفتن که جنگ چیز بدی است ولی سلاح اتمی از اون بدتره.
حالا یه سال یا دو سال
الان
آقای بفهمید،
به طور منطقی شما وقتی که میخواین به سر میز یک چیزهای اصلی دی که دارید که بتونین از اونها در اونجا معامله کنین، من اونها رو مستثنا نمی کنین. تا همه رو میگه همه چی هست بره و در این جو نمیتونن بیان اونها بگن که وجود داره. ولی اگر شما ببینید کسانی مثل سناتور هیگل که خودش ریپابلیکنه پیروز با مخالفت شدیدی و پیش آمده و این یواش یواش از این برم داره دامن میگه. برای اینکه توجه بکنین نوامبر که انتخابات مجلس و یک سوم سنا تموم بشه آنن انتخابات ریاست جمهوری شروع میشه، فعالیت شروع میشه،
دو سال بعدش مثلا انتخابات.
بله ولی در همون موقع شروع میکنم به فعالیت.
نه سوال من
بله
سوال من آقای مهندس این بود که با توجه به اینکه 20% شما احتمال خطر میدین، خطر حمله میدین و اون عواقب فاجعه آمیز رو برای اون حمله میشمرین، آیا باید در ایران از طرف و به هیچ جای دنیا ما نمیتونیم تکیه بکنیم باج دادن به روسیه و چین و هند و این حرفا که اگر نمیتوانیم اعتماد بکنیم و به روسیه نمیفرمایید که هر روز هم داریم باج میدیم اونا رو هم ازش بسیار نمیتونیم بهشون تکیه کنیم، باید به خودمون تکیه کنیم. اگر شما مسئول امور بودین و هر روز آمریکا رو تحریک میکردین؟
این تحریک در اونجا هست دلیل داره این آمریکا. حالا نمیگم خوبه یا بده، بذارید بگم.
نه اول سوال من جواب بدید، تحریک میکردی یا نمیکردی؟
بذارید من علت بگم که علت تحریک چیه.
بفرمایید.
این تحریک رو از نظر وقتی بخواید به ریشه این پی ببرید در سال 2001 امریکا شروع کرد و آقای احمدی نژاد و این گروهی که میبینین روی کار اومدن در اون موقع به دنیا آمدند. در چه موقعی؟ وقتی که بعد از اینکه امریکا به افغانستان حمله کرد و بعد آمدند این قسمت ائتلاف شمالی رو که بیارن در آلمان و بتونن یک دولتی جایگزین طالبان آب بکنند، ایران رو دعوت نکردند. ریاست
ایران که تو جلسات آلمان بود آیه؟
نه ایران رو دعوت نکردند. رئیس قسمت از بلژیک بود و گفت بدون ایران یک چنین جلسه ای ممکن نیست، من از حق خودمون استفاده میکنم و ایران رو دعوت میکنم. ایران رو دعوت کردند. ایران هم خب نماینده فرستاد، در اونجا رفتن، روزی شد و گفتن خب این گروه های مختلف ائتلاف شمال چند سه چهار گروه مختلف بودن، بیایید در اتاق کنفرانس. دیدن هیچ کی نمیاد، به این نتیجه رسیدن که این گروه های ائتلافی اینقدر با هم دشمنن که حاضر نیستن با هم هیچ دوتاشون تو یک اتاق برن. اروپا و امریکا همینطور دست به دهن مونده بودن که چیکار بکنن. حالا یکی از اروپاییان میاد پهلوی نماینده ایران در اونجا و میگه شما فکر میکنین بتونین کاری بکنین؟ میگه خیلی خوب. دونه دونه این گروه های ائتلافی رو میبره در اتاق دیگه باشون صحبت میکنه،
گوششونو میکشه
و میگه این موقعیتیست که شما میتونین نجات پیدا بکنید، طالبان از بین بردن، اگر نرید در این اتاق و با اینها بسازید، با هم بسازید جواب بگیرید، من دیگه از شما پشتیبانی نخواهم کرد.
بله.
با فشار و تهدید ایران اینا حاضر میشن بیان در اون اتاق و با هم بسازن و اینها خوشحال به توافق برسن.
بله.
در ژانویه اون سال آقای بوش به ایران میگه محور شرارت.
درست.
اون به این نتیجه اینها رسوند که هر موقعی ما به امریکا هر نوعی قدم جلو گذاشتیم برای کمک اینها به ما رد پا دادن.
خب حالا امریکا ما رو تحریک میکنه و میدونیم که میدونیم که چرا تحریک میکنه، چون میخواد بیاد با ما بزنه.
بله
ما باید تحریکش بکنیم بیشتر.
جناب نخعی اجازه فرمایید، ببینید شما اشاره کردید که احتمال این که در پس از به وقوع پیوستن یکی از این اتفاقات یا یک حمله نظامی یا یکی از یا تجاوز احتمال اینکه جنگ سوم جهانی باشه من فکر میکنم
میتونه خیلی راحت شروع بکنه.
بله
ببینید جنگ،
بله ببخشید، من
کشتن یک افسر سر یک مرز شروع شد.
بله، یا جنگ اول جهانی با ترور ولیعهد صربستان. ولی موضوع مهم، ما فکر میکنیم که امریکا جنگ سوم رو شروع کرده. شما ایران الان در محاصره کامل امریکاست، یعنی از همه حدود مرزی ایران که نگاه میکنید ایران در محاصره کامله.
بله، ما اولین بار در تاریخمون که در برابر محاصره یک کشور خارجی قرار گرفتیم،
یعنی به طور کامل از چهار
کامل.
بله. خب حالا شما فکر میکنید همه اینا رو بی دلیل کردند، یا فکر میکنید که به جهت ترسوندن، یا فقط به جهت اینکه یه امتیازی بگیرن یه امتیازی بدنه؟
و این کاری که کردن در اون موقعی بود که نقشه ای که اینجا کشته بودن که الان افغانستان زده شده، الان به عراق رفتیم، ماه مارس و عراق رفتیم، حالا ببینیم در ماه جون ایران رو اول بزنیم یا اول سوریه رو بزنیم. به خواب هم نمی دیدن که 3 سال به چنین گرفتاری بیفتند.
بله.
صحبت ایشون 2 تا 3 ماه بود و اون محاصره هم که می فرمایید قسمت غربی و شمالیش که در ازبکستان پایگاه گذاشتن و این آقای علیف کمونیست شوروی در آذربایجان رئیس جمهورش کردن و اینها جزء همون حساب بود که خوابهایی بود که در اونجا میدن که بتونن در عرض 4-5 ماه تموم بکنن، ولی اونا هیچ کدومش نشد. ولی اینو عرض میکردم که علتی که این در ایران این تحریک مونن، اونها این از وقتی که آقای احمدی نژاد اومده این گروه های احمدی نژاد این خط مش رو پیش گرفتن که از هر ما سیاست تهاجمی پیش می کنیم، یعنی از هر موقعیت که میرسه ما حمله می کنیم بذار غرب دفاع کنه. 27 سال ما دفاع کردیم، اونا حمله کردن. نمیگم درسته یا غلطه، علتی که شما می بینین در اون بر که ببینین در هر موقعیتی یک نقطه ای را حمله می کنن، این از اونجا سرچشمه میگیره. حالا این درسته یا غلطه اون دیگه بستگی داره به نظر خودشون. من از نظر من کار درستی نیست، ولی خب از نظر که من غربم کار درستی
در بود که ما
از ابتدا در مورد صحبت کردیم.
اصلا نداریم مسئله سر این است که
آیا ما اجازه بدیم
شرایطی شما ببخشید چون همچین شرایطی که به نظر شما 20% احتمال دارد که علی رغم همه این مشکلاتی که از جمله جناب عالی اشاره کردن که چندین برنامه حمله مطالعه کردن عقب انداختن و مسائل دیگه، 20% احتمال حمله نظامی به ایران وجود داره و عواقبی که خود جناب عالی فرمودین، سوال من این است که خب آیا درسته یا غلطه این که آیا تحریک شما تحریک میکنین یا نه؟ شما منظورم شما اینو نیستین.
بله.
در زن آیا در یک همچین شرایطی با توجه به یک همچین خطری عظیمی که شما داریم ترسیم میکنین، آیا بازم انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست؟
ببینید انرژی هسته‌ای مسئله اشکال ما انرژی هسته‌ای نیست. من مطمئنم اگر امروز ایران بیاد بگه آقا مثلا بنی سازی که خودتون گفتین نکن که هیچی، انرژی هستی هم میگین بوشهر هم جمع کنین مال شماست ببرید.
بله.
چون هدف یه چیز دیگه است، یک بامبول دیگه به پیش خواهد.
خب ما دقیقاً به بحث سر همین موضوعه. حالا چگونه باید رفتار کرد؟ ببین صورت مسئله مشخصه. امریکا قصد تصاحب اونجا رو کرده، یا به قولی بهتر باید این قصد مام میهن کرده.
بله.
حالا وظیفه ما در مقابل یک زنگی مست که تیغ هم دستش دادن چیست؟ آیا ما هم برداریم هی سنگ پرتاب کنیم سرش، یا اینکه یه برخورد منطقی و اصولی بکنیم و بتونیم این زنگی مست رو در جهان رسوا کنیم، چهرش رو آشکار کنیم و نیایم بیرون شعار بدیم فلان کشور از سطح زمین ناپدید بشه، از بین بره، بیایم جوانان و زنان کارگران رو سرکوب کنیم و مرتب در جهت خواستهای اینا حرکت کنیم. بس سر این موضوعه.
بله خب ببینیم، مثلا من اگر بودم پیشنهادیم که، یعنی اگر بازم به ناحقه ولی برمیگردم به حرف گذشته‌ای که شما زدیم، من اگر بودم عموما اگر شما یک فرمانده هم هستین به جنگ میخواین برین، اول کاری که میکنین سربازاتون رو درست میکنین، ارتشتون رو درست میکنین، درسته؟
بله کاملا.
خب در این موقعیت هم که اگر من میخواستم با دنیا روبرو بشم، اول کاری که میکردم این بود که مردم رو به پشت دنبال خودم
زنده باشیم، زنده باشیم.
کاری که میکردم طرف مردم رو میگرفتم، میمدم فشارهای نابجایی که بر مردم اومده اونها رو کم میکردم، میومدم از نظر حقوق گفتار، حقوق عقاید، یعنی اصول، حداقل اصول، نه اضافه، همونی که حقمونه، یعنی همونی که هم فرهنگ ایرانیمون به ما گفته و هم دینمون گفته.
بله.
یعنی هیچ کار اضافه ای هم احتیاج نداره. نهج البلاغه رو میخوندن، گفتن آقا بیاین قوانین این رو ما ازش سرپیچی نکنیم، یعنی در نتیجه مردم رو راضی و پشت نگه میشه، یعنی یک ارتش 68 میلیون نفری پشتشون داشته. ولی اشکال ما در اینه که این الان جنگ از هر طرف شده و به حالتی شده که ما مجبور ممکنه بشیم از اونچه که حقمونه بگذاریم، برای اینکه اون چیزی که حقمونه بهش دست پیدا نکنیم. متوجه؟ یعنی اون آزادی عقیده‌ای که حقمونه بهش دست پیدا نکنیم، ولی نیروی اتمی که حقمونه ازش مجبور بشیم بگذاریم.
بله.
بله.
ولی دست بدیه.
آقای مهندس، همین امروز که ما اتفاقا گفتگویی هم داشتیم، به همین تا دیروز و چند روز قبل دوستان ایمیل می‌زدن برای ما که رادیو آزادگان رو فیلتر کردن. در صورتی که بیش از 40 سایت تجزیه طلبا سایتشون بازه و این دوستانی که ایمیل میکنن این سوال میکردن آقا یه رادیوی ملی که فقط یه رادیوی ملی در تو منطقه ما در قسمت آذربایجان غرب کشور پخش میشه، این بر سانسور میشه و فیلتر میشه و بعد در مقابلش اونا بازه. حالا خیلی از اون بسیاری از جوانان عزیز ما رو، بسیاری از اندیشمندان ما رو، خب این نشانگر اینی که طرف اون طرف هم خودشو برای جنگ حاضر کرده، یعنی این که حاضر نیست هیچ نوایی رو، هیچ صدایی رو به جهت کمک در مقابل این عمل خشونتباری که در حال وقوع است گوش کنه، کمکی بگیره، چون یه تحلیل درستری بکنه یا یک کار انسانی تری انجام بده.
بله خب حالا بازم امید هست، ولی به نظرم الان همین الان که من با شما صحبت می‌کنم کامپیوتر امروز هفته پیش که آقای چامسکی صحبت کرده نوشته فشار این برای اینه که ایران رو برای عدم اطاعتش از غرب تنبیه بکنند.
بله.
و ایشون گفته نه به خاطر اینکه خلافی کرده و این شاید نه به خاطر ما باشه، به خاطر این باشه که بقیه کشورها که مزدور غرب هستن به چنین فکری نیفتن.
دقیقا. به حال نتیجهش این شده که خطری که همیشه صحبت چون میکنین جنابالی به خوبی ترسیم کردین، تصویر کردین و هموطنان ما کم کم بیشتر و بیشتر اندک اندک دارن بیشتر متوجه عاجل بودن این خطر میشن، اون باش رو به رو هستیم. آقای مهندس خیلی سپاسگزارم از وقتی که به ما دادین، ولی من می‌خواستم خواهش کنم که اگر ممکنه بازم مزاحمتون بشیم، برای اینکه به خصوص
میل داشتیم بفهمین با کماله،
به خصوص در رابطه با مسائل تکنیکی این قضیه آیا واقعا چقدر خوب نیاز هست چقدر نیاز نیست، در این زمینه‌ها بیشتر از نظراتون استفاده کنیم. من فقط یه نکته آخری رو عرض کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیزمون، یادآوری مجدد که چندین سال است که بر مبنای خبرهایی که داریم به طور مرتب داریم به همیهنانمون یادآوری میکنیم که این آقایون در ایران در واقع به دنبال انرژی هسته‌ای نیستن و اون رو حق مسلمه ما نمیدونن، بلکه چیزی که میخوان تأمین امنیت هست از آمریکا که این تغییر رژیم رو از سیاستاش برداره، بعدا اونا هم حاضر هم مثل آقای قذافی بشن. و اگر این روزها به مطالبی که گفته میشه و نوشته میشه توجه بفرمایید، چه به مطالبی که اروپاییان میگوین یا روسا میگوین، و به خصوص دیروز آقای البرادعی گفته که آقای آمریکا بیا لطف کن اون چیزی که ایران میخواد از عهده کسی دیگری بر نمیاد، ایران تامین امنیت میخواد، میخواد این سیاست تغییر رژیم رو برداری، بعد هر چی بگی گوش میکنه. این هم از وضعیت امروز ما.
اجازه فهمیه چه خدمت رو عرض بکنم. طبق قانون سازمان ملل،
بله،
هیچ کشوری حق تجاوز به کشور دیگر رو نداره. در نتیجه این تأمینی نیست برای ما که بخوان بگن که ما به شما حمله نمی کنیم. این وظیفه شونه که نکنن.
بله
دقیقاً. این چیز یعنی این آوانسی نیست به ما بدن که ما اگر به شما حمله نمی کنیم.
دقیقاً.
و ما نباید به این اکتفا بکنیم که به ما بگن به شما حمله نمی کنیم. الان اگر غرب در فکر راحتی، ببینید ما مردمانی هستیم که برای آبرومون خیلی اهمیت قائلیم. در نتیجه تا وقتی که سر ستیز داشته باشن با ما مردم یه خود کوتاه میاد. اگر اینا واقعا برای ایران راه بهتری رو بخوان، این بود که میگوزن آقا این سانکشن رو هم این
تحریم
اقتصادی هم برمیداریم. شما من این پیشنهادیست که 2 سال گذاشتم که ساختن نیروگاه اتمی و غنی‌سازی باید تحت نظر اداری از طرف سازمان انرژی اتمی بین‌المللی باشه که هم کمک بکنن به ما بتونیم ما این از راه مناقصه به قیمت مناسبی بخریم.
بله.
داشتنش کافی نیست، به قیمت مناسبی برای شما تموم شدنش مهمه.
بله.
و ما میتونیم باشیم یک برنامه ابتدایی برای بقیه دنیا که بخوان نیروگاه اتمی داشته باشن. این الان 2 ساله با این مسئله به طور دائم مخالفت کردند.
بله.
مسئله خواستن از این برم خواستن اتمی نیست. اگر غرب روحیه ستیز جون نداشت، سال 2000 بزرگترین هدیه که دنیا و غرب میتونست بگیره ایران بهش داد و گفت گفتگوی بین تمدن ها. اگر امریکا و غرب علاقه ای داشتند به این روز نیفتند و به این معضلات امروز نیفتند، اون رو در پیش میگرفتند، دو دستی میگرفتند و سعی میکردند در تحت لغای گفتگوی بین تمدن ها اشکالات و تغییرات عقیده رو حل بکنند و امروز هممون در دنیای بهتری بودیم.
بله.
امروز هم اگر بخوان باز هم میتونن هنوز به نظر من وقت بیان دوباره تحت لبای گفتگوی تمدنها بسیاری از این مسئله هست.
بله.
بکنن. دیر نشده، ولی مسئله اینه که باید روحیه عوض بشه و برای امریکا این یک حالت شکستی رو پیدا خواهد کرد به خاطر اینکه هدف اینها چیز دیگه بود از وقتی که آقای بوش پرزیدنت.
در واقع شکست نخواهد بود اگر چنین نشود، براش این یه پیروزیه، چون با من فکر میکنم با این عمل امریکا هم آینده چندان مطلوبی نخواهد داشت.
کاملا من باشم موافق.
ولی من آقای دکتر معمولا مثلا رو از آیماندس ببخشید از این دید نگاه میکنم که من چه میتوانم بکنم برای اینکه یک اتفاقی بیفتد یا نیفتد، و درجه تأثیر من بر عوامل خارج از خودم حتما بسیار محدودتر از درجه تأثیر بر خودم. سوال من این است، به نظر من سوال اصلی ما ایرانی‌ها باید بیشتر این باشه، با علم به اینکه به نیات آمریکا آشناییم، نه اینکه بر آمریکا سعی نکنیم فشار بیاریم به عنوان یک انسان ایرانی، یک انسان، یک ایرانی، یک هرچی اسمش رو بخوام بزنیم و یا یک ملت. به نظر من سوال اصلی این باید باشه که من چه میتوانم بکنم و من ملت، من ایرانی، ما ایرانی ها چه میتوانیم بکنیم و چه باید بکنیم که این خطر عاجل بسیار عظیم رو اگر توانستیم جلوشو بگیریم.
خب این برمیگرده به همونی که یک عده ای ما میدونیم که یک سایت درست کردیم، عده ای از خاورمیانه شناسان در حدود 200 نفر اساتید دانشمندان به نام انتای وار پتیشن که چهارشنبه گذشتم در نیویورک دو تا پرس کانفرنس داشتیم.
بله.
که در بی بی سی هم درج شده بودون.
بله.
و ایده ای میگفتن که من جمله بعضی از ایمیل هایی که از ایران آمده بود که شما چرا میخواید از این دولت پیروی کنید. هدف مسئله در اینجا به اینجا میرسه که بسیاری اشکالات اساسی و بنیادی ما داریم، ولی قدم اول برای اینکه بتونیم اون اشکالات رو رفع کنیم باید از خونریزی جراحت جلوگیری بکنیم و الان باید هر صدا بدون توجه به اینی که آیا با دولت موافقین یا مخالفین از نابودی ایران جلوگیری کنیم تا بعد به فکر چاره اندیشی باشیم که چطوری بتونیم خط مش رو عوض کنیم.
بله جناب نخی، این نابودی ایران داره توسط این آقایون با همین صحبتایی که با هم کردیم و عکس العملایی که انجام میدند و لجبازی ها و بیپروایی های غلطی که میکنن دامن زده میشه. در ضمن خون رو اونا دارن میریزن. واقعا خواست مردم یک خواست بسیار انسانی، منطقی و اصولی است. یه عده معدودی در گرده مردم سوار شدن و به هر جور میکشنشون و بعد میترسوننشون، یا یه دیوی هم اونجا واسده.
دیگه ولی مسئله باز
27 سال کافی نبوده که اینا آقایون، از وقت آقای احمدی نژاد ما این موزر رو نداریم که.
بله.
ما از سال 60 بعد این موزر رو داریم.
بله.
جنگ داریم، گروگانگیری داریم، نمیدونم سرکوب داریم، اعدام های چندین هزار نفره در زندان داریم. آخه اینا اگه بگذاریم کی میخواد این روزی که این ملت میخواد از دست یک مشت آدم واقعا خانمان برانداز راحت چه کیه؟
خب این برمیگرده کاملا حرف شما رو متوجه هستم چه فهمی، ولی اینجا باز میگرده به اینه که علاقه به ایران باید بیش از نفرت از اون چیزی باشه که به سرش میاد. در نتیجه عشق به ایران باید عشق مثل عشق یک مادر به فرزندش باشه.
دقیقاً.
بله دقیقاً. ولی آقای دکتر، آقای مهندس ببخشید، وقتی من متوجهم کاملا فرمایشتون چیز و
امیدوارم که بیشتر بتونم نباید به خاطر شرایط دیگه ای حاضر باشه به اون خاک گزن
بریم. صد در صد.
صحبتی که آقای یوسف زاده میفرمایند دقیقاً به نظر ما تنها راه نجات اون خاک، تنها راه نجات اون مردم این است که به پا خیزن، تکلیف خودشون رو با این رژیم روشن بکنن و اون جمعیت 80-70 میلیونی که شما فرمودین در یک حکومت آزاد، اون وقت ببینیم آمریکا جرأت میکنه که بخواد به ایران حمله کنه یا جرأت نمیکنه.
ببین اون که شما میفرمایید اون یک مسئله یک روز و دو روز و ده روز نیست، ولی اون چی که خطر نزدیکه. شما ببینید الان چیز قسمت اول منشور سازمان ملل آرتیکل 2 قسمت 4ش میگه تمام اعضا در ضوابط بین المللی از اینکه یک کشور دیگر را تهدید به استفاده از زور بکنن و سرزمینش را مورد تجاوز قرار بدن باید احتراز بکنن.
کاملا درست. ولی در عراق
به تأمین این برای ما تأمینی نیست. الان هدف ما فقط برای این باید باشه که
ایران رو حفظ
نداریم مورد خطر قرار.
باید با تمام وجود
هر چیز دیگه فاصله 1000 ساله با این هدف اولی داره.
بله ببینید، با همه وجودمون و بیش از همه وجودمون و تواناییمون، به نظر من اینو از طرف خودم دارم، چون من گفتم از این جهتی که باید به فکر ایران باشیم. ایران هم دشمن داره هم خطر داره. شما اگر این چند روز به این بهانه ادهی بیان از این آقایون و به غلط حمایت کنن، آمریکا باز هم بهانه خواهد داشت. این آقایون فردا بهانه دیگه ایجاد خواهند کرد. پس یعنی یه وطن همواره در خطر.
و نتیجه اونی که باید قدم به قدم کار کرد و قدم به قدم سعی کرد که خط مسیر رو به طرفی کرد که به نفع ایران، به نفع مملکتمون و به نفع آیندهمون باشه برای جوانمون.
درود به شما قطعا. و همه تلاشمون این باشه که در حمایت از یکدیگر، در کنار یکدیگر و با تمام توان خیش برای گریز از استبداد و استعمار تلاش کنیم دیگه.
اون مسلمه. ببینید چیز برای ما آمده که بزرگترین تعریف دموکراسی در دنیا به نظر من تعریفی حضرت علی علیه السلام المؤمنینه. از اون قشنگتر تا الان تعریفی برای دموکراسی نیامده که در یک اجتماع ضعیف‌ترین کس بتونه حقش از قوی‌ترین کس بگیره بدون اینکه حتی زبانش به
لحظه بیفته.
درزه بیفته. شما از این کاملتر و جامعتر تعریفی برای دموکراسی نمیتونید پیدا بکنید. امیده که ما یک روزی بتونیم به عنوان یک مملکتی که ادعا میکنیم که مملکت اسلامی هستیم به این یک تبصره برسونیم.
امید که در ایرانی آباد و آزاد و مستقل و بدور از تمام این بلایا و مصائب، هموطنان همه در کنار هم کوشا، شاداب و پرامید دایند برای ساختن ایرانی بهتر بکوشند. و من جناب نخعی با چند بیت از سعدی این گفتگو رو به پایان میرسونم که میگه دو عاقل را نباشد کین و پیکار، نه دانایی ستیزد با سبکسار. اگر نادان به وحشت سخت گوید، خردمندش به نرمی دل بجوید. دو صاحب دل نگه دارند مویی، همیدون سرکشی آزنجویی. و اگر بر هر دو جانب جاهلانند، اگر زنجیر باشد بکسلانند. من با شما خدافظی، با شما و شنوندگان عزیز خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
قربون شما، روز شما بخیر.
آقای مهندس نخعی،
ایرین و روزگارتون به کام باد.
آقای مهندس نخعی، بنظرم خیلی سپاسگزارم از شما و با تشکر از اینکه در این گفتگو شرکت کردید و با این قرار که باز هم در خدمتتون باشیم با امید اینکه ایران هرچه زودتر از خطرها بجهد و آزادی و آبادی و استقلال و رشد ببیند، شما را به خدا می‌سپارم.
با امید یزدان. قربان شما. شب شما بخیر.
شب شما بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی من آقای یوسف ساده با آقای مهندس بهراد نخعی، مهندس اتمی، در رابطه با مسئله انرژی هسته‌ای در ایران و نیز بحران هسته‌ای امروز ایران که امروز ایران باش روبروش یا روبرو شده است توجه می‌فرمودید. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزارم. براتون اوقات خوشی آرزو دارم. به دنباله برنامه ها لطفا تا چند لحظه دیگر توجه فرمایید.